گفته شده که دو روز قبل از رسیدن کاروان کمک‌های بشری، وزارت مالیه را در جریان قرار دهند تا کمک‌هایی که شامل معافیت گمرکی می‌شود بدون معطلی ترخیص شود. پس از روی کار آمدن طالبان که منجر به قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت‌های مالی شد، فقر و گرسنگی در افغانستان فراگیر شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد مردم افغانستان با بحران جدی عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. این کمیساریا در توییتی نوشته که بسیاری از کودکان به خاطر کار و حمایت مالی خانواده‌هایشان مجبور شدند مکتب را ترک کنند و حتی دست به تکدیگری بزنند. شنوندگان گرامی، در ماه مبارک رمضان قرار داریم. در برنامه قبل هم یادآور شدیم افزایش قیمت مواد خوراکی در این ماه از دغدغه‌های بسیاری از مردم افغانستان است که از وضعیت اقتصادی مناسب برخوردار نیستند. گزارش‌هایی هم در این زمینه و نگرانی‌های مردم از افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت مواد خوراکی از برخی ولایت‌های افغانستان تقدیمتان شد. اما این مشکل همچنان با قوت خود باقی است و یکی از دلایل دشواری زندگی مردم هم افزایش میزان بیکاری در افغانستان است. اگرچه حکومت موقت طالبان تلاش‌هایی برای کنترل قیمت‌ها کرده و وعده‌هایی در این زمینه داده، اما مردم تاکنون شاهد تغییرات ملموسی در این زمینه نبودند. دعوت می‌کنم اظهارات همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
همانطوری که میدانین در ماه مبارک رمضان قرار داریم و در این ماه مبارک که همه مهمان سفره الله هستیم، در افغانستان مواد اولیه به شکل سرسام‌آور بلند رفته و با تحولاتی که در پاکستان به وجود آمده روی بازارهای افغانستان هم تأثیرات خود را گذاشته و به می دلیل است که مولوی انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان، طی صحبتایش گفت که بحران در یک کشور همسایه طبعا تأثیر گذار روی کشور همسایه می باشد، اما مسائل سیاسی، اجتماعی و سایر مسائل در پاکستان مربوط به خود پاکستانی ها هست. رابطه کابل و اسلام آباد رابطه دوستانه است و ما خواهان روابط بهتر و دوستانه در عرصه تجارت و اقتصاد هستیم. بسیاری از کالاها از طریق بنادر پاکستان وارد افغانستان میشه و برخی اقلام و یا کالاها که در پاکستان تولید میشه در افغانستان هم مصرف داره، به ویژه مواد اولیه و مواد خوراکی که از بسیاری از کشورهای همسایه از جمله پاکستان وارد افغانستان میشه. افغانها خواهان کنترل قیمت هستند و طالبها هم تلاش دارند و برنامه های را روی دست گرفتند تا از افزایش بهای مواد اولیه و خوراکی جلوگیری بکنند و همچنان برای نظم در شهر کابل پایتخت افغانستان تدابیری را روی دست گرفتند و غرفه های ساخته شده و روی غرفه ها شماره زده شده تا مشخص شود که چقدر غرفه ها در شهر کابل است و این غرفه ها البته به شهرداری کابل تکس هم می پردازند که این موضوع خودش روی اقتصاد تأثیر خود را میگذارد. در همین حال دلار در برابر پول افغانی افزایش نیافته، قیمتش ثابت نگه داشته شده، به دلیل از این که افغانستان بانک مقداری از دلار را در بازار لیلام کرد. به هر حال با بلند رفتن بهای دلار در افغانستان قیمتها نرخش بلند میره و افغانها انتظار از این را دارن از این که بهای یا قیمت دلار در برابر افغانی افزایش نیافته، بنابری باید قیمتها کاهش پیدا بکنه. به هر حال امیدوار است مردم که قیمتها در بازارها کنترل شود.
ذبیح الله قریشی بود، همکارم در کابل. مردم حوزه غرب افغانستان و ولایت هرات اوضاع اقتصادی مناسبی ندارند و از افزایش قیمت‌ها در ماه مبارک رمضان شکایت دارند. اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید از هرات.
نگرانی‌ها از افزایش قیمت‌ها در نقاط مختلف افغانستان هر روز داره بیشتر میشه. غرب افغانستان به ویژه شهر هرات هم خب این روزها در حالی که ماه مبارک رمضان هم هست، مردم توان خریدشون به شدت پایین آمده و عموما شکایت دارن از این روند و تاکید میکنند که مسئولان محلی هم به این مسئله اصلا توجهی نکردند و رسیدگی هم صورت نگرفته. خیلی از شهروندان گلایه‌مند هستند از اینکه از یک طرف بیکاری، نبود درآمد مناسب و نبود فرصت‌های شغلی برایشون فشار وارد کرده و از سوی دیگر تاجران و به هر حال فروشنده‌ها هم بی‌انصافی را در پیش گرفتند و قیمت اقلام مواد غذایی را بالاتر بردند. سبد غذایی مردم کم کم داره می‌بینیم که اقلامش به تعداد کمتری تنزل پیدا کرده و خیلی نگران هستیم از اینکه حالا شاید روزی برسه که این سفره‌ها کاملا خالی بمانه. شهروندان هرات اما تاکید می‌کنند که فروشنده‌های مواد غذایی و به خصوص تاجران و واردکننده‌های مواد غذایی و اولیه سعی بکنند که در این ماه متبرک انصاف را در پیش بگیرند و وضعیت مردم را ببینند و به نسبت وضعیت زندگی مردم اقلام مواد غذایی را اندکی کاهش قیمت بدهند. از جانب دیگر شماری از کسب‌وکاران در ولایت هرات هم همسو با شماری از شهروندان ولایت هرات میگویند که خب اونا هم مجبور هستند که مواد غذایی را با نرخ بالا و قیمت گران از تاجران بخرند و در دکان‌های خودشان را به فروش برسانند. این دکانداران همچنان میگویند که خب قیمت مواد غذایی در کل بالا رفته و گلایه‌مند هستند از مسئولان محلی و مرکزی افغانستان که به این مسئله توجه آنچنانی صورت نگرفته. خب در همین باره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات در جلساتی که با شماری از تاجران و بازرگانان داشته، بخصوص تاجرانی که مواد غذایی را وارد میکنند، ازشان خواسته تا اینکه وضعیت زندگی مردم مد نظر داشته باشند و از گران فروشی و احتکار جدا خودداری بکنند. از سوی دیگر هم مسئولان محلی در ولایت هرات هشدار دادند با کسانی که مواد غذایی را احتکار میکنند و یا که گران فروشی بکنند برخورد خیلی جدی خواهد کرد. والی هرات خود شخصا در جلسه اداری ولایت به مسئولان اتاق تجارت، ریاست تجارت و همچنین گمرک ولایت هرات اکیداً دستور داده با کسانی که حالا مواد غذایی را سعی می‌کنند با نرخ‌های خیلی بالا به مردم بفروشند برخورد بکنند. والی هرات همچنان متعهد شده که خود شخصاً وضعیت را از نزدیک کنترل خواهد کرد و به این مسئله جداً رسیدگی خواهد کرد. از جانب دیگر شهردار ولایت هرات هم خب طی پیام‌های مختلفی که از طریق رسانه‌های ملی ولایت هرات و از طریق رسانه‌های مجازی هم منتشر شده، نرخ‌نامه‌های را کرده در بین کسب‌وکاران و ازشون خواسته تا اینکه قیمتی که روی نرخ‌ها تعیین شده از سوی شهرداری او را رعایت بکنند و اگر به این مسئله توجه نکنند با عاملان آن شدیداً برخورد خواهد شد. کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی در ولایت هرات هم بر این باور هستند که اگر به زودی به وضعیت زندگی مردم رسیدگی نشه و جلوی بالا رفتن قیمت‌های مواد غذایی و ارتزاقی به زودی گرفته نشه، خب فاجعه‌ای در راه خواهد بود و حتی مردم دیگر نخواهند توانست که حتی نان خشک بر سر سفره‌هایشان داشته باشند.
همکارم فیض احمد محمدی بود در هرات. در اظهارات آقای محمدی از صدور نرخنامه برای کسب‌وکاران از سوی شهرداری یاد شد. در سایر ولایت‌های افغانستان هم نرخنامه‌هایی از سوی شهرداری‌ها توزیع شده. دعوت میکنم اظهارات همکارم سمیع الله خاوری را بشنوید در مورد دلایل صدور این نرخنامه ها و چگونگی تبعیت کسب‌وکاران از آن در حوزه شمال شرق افغانستان و ولایت تخار.
شهرداری تخار مبنی بر سر و صدا و اعتراض باشندگان این ولایت نرخنامه‌ای را تنظیم کرد و اون را در دسترس فروشندگان مواد اولیه و مردم تخار قرار داد. چند روز قبل مردم تخار نسبت به های مواد اولیه و نسبت به افزایش قیمت ها سر و صدا ایجاد کردند و اعتراضی انجام دادند که به همین اساس نرخنامه ها در دسترس همه قرار گرفت و این نرخنامه ها مشخص ساخت که بهای مواد اولیه هر کدام مشخصا چند باید باشد. به همین اساس دوباره کمیته که از سوی شهرداری طالقان موظف شده بود به جاده های شهر برآمده و در حدود 15 دکان فروشنده مواد اولیه، خوراک فروشی ها، قصابی و چند بخش دیگر مسدود کرد. به دلیل از این مسدود کرد که اونها از این نرخنامه سر باز زده بودند و مواد را به قیمت دل خودشان به فروش رسانده بودند، یعنی با متخلفین برخورد قانونی انجام دادند و دکانهاشان را مسدود کردند. این بار چندم است که شهرداری تخار نرخنامه‌ای را ایجاد میکنه و به دسترس شهروندان قرار میده، اما آن گونه که باید از این نرخنامه اطاعت بشه چنین چیزی نیست. در بخش موارد دکانداران و فروشندگان به طبیعت دل خودشان مواد را به فروش میرسانند. ما شاهد بودم که یکی از روزنامه‌نگاران از یک از قصابی ها گوشت میگرفت، تلاش کرد که گوشت را به قیمت نرخنامه بگیره، اما قصاب با لحن بسیار جدی گفت هیچ کسی نمیدونه که این را بالای ما تطبیق بکنه که من گوشت چند بفروشم. به می اساس ما گوشت به قیمت 450 افغانی فی کیلو میفروشیم و اگر چنین نکنیم قطعا مفاد نمیکنیم بلکه نقص و ضرر میبینیم. طوری هست وضعیت که زیاد این نرخنامه ها تاثیرگذار نبوده در چند ماه گذشته، البته به دلیل از اینکه در یک دو ماه گذشته این بار چهارم یا پنجم هست که شهرداری تخار نرخنامه میفرسته به دکانداران، اما زیاد نتیجه ملموس و درشتی هم از این نرخنامه ها و از این طرح و از این برنامه ها به دست نیامده و امیدواریم که این بار حداقل نرخنامه نتیجه بده. یکی از دلایل عمده که شهرداری تخار نرخنامه وضع کرد این هست که مردم واقعا فقیر هستند، مردم واقعا مشکل دارند، توان خرید مواد را ندارند و به می حساس نرخنامه را وضع کردند تا مردم حداقل بتوانند مواد خوراکیشان را از بازار خریداری بکنند و از آن استفاده ببرند. به می اساس نرخنامه وضع شد و از سوی دیگر در ماه مبارک رمضان بعضی فروشنده ها چنان به قیمت موادشان افزوده که گویا هیچ وجدانی وجود نداشته باشد و به می اساس هست که سر و صدای مردم در طالقان و شهرهای دیگری از تخار برآمد و این منجر به این شد که دوباره حکومت طرحی را برای ایجاد یک نرخنامه ایجاد بکند و آن را در دسترس شهروندان قرار بده. در حدود 15 دکان از سوی شهرداری تخار مرلاک شد، مسدود شد به دلیل تخلف از نرخنامه. دیده شده که چه نتیجه و دسمه، آیا واقعا این نرخنامه کارا خواهد بود و نتیجه خواهد داد یا خیر. از سوی دیگر فروشنده ها هم یک دلیل بسیار اساسی و عمده دارند، او هست که میگن ما هم به قیمت بالا از بنادر مال را وارد میکنیم، وارد شهرها و مارکت ها میسازیم و باید به همون قیمتی بفروشیم که حداقل مفادی به دست بیاریم. اونها میگن اگر ما به قیمتی که نرخنامه واسه را بفروشیم قطعا ضرر میکنیم. این دلیل اساسی فروشندگان مواد در تخار است. فروشندگان مواد در تخار میگن که باید سیستم از بالا تنظیم بشه و اموالی که از بیرون افغانستان وارد افغانستان میشه باید او به قیمت مناسب وارد افغانستان شود.
همکارم سمیع الله خاوری بود از تخار. کابل از شهرهایی است که به طور مرتب نرخنامه های از سوی شهرداری این شهر برای کسبکاران توزیع می شود. در تماس با نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شهرداری کابل از وی در مورد معیارهای صدور نرخنامه ها، چگونگی استقبال مردم، تأثیرات آن بر قیمت ها و نحوه برخورد با متخلفین پرسیدیم.
طوری که شما در جریان هستین، شهرداری کابل در حدود دو ماه به این طرف میشه که به شهر کابل نرخنامه توزیع میکنم و بنیادی مثلا برمیگرده به یکی از احکام مقام محترم ریاست الوزرا که به شهرداری کابل مواصلت ورزیده و در اونجا واضح گفته شده بود که کمیسیون من احتکار و کنترل قیم تشکیل شود، که کمیسیون تشکیل شد و ریاست را شهرواسه به کابل مولای سید عبدالرشید بلوچ به پیش میبرند و به عهده دارند. در این کمیسیون نماینده های با صلاحیت وزارت امور داخله، لوی تالندولی، ریاست محترم استخبارات، وزارت صنعت و تجارت، اتاق تجارت و تمام اصنافی که در شهر کابل فعالیت دارند به شکل عمده، که در اوج ما به رئیس محترم صنف علاف‌ها، آرتفروش‌ها، صنف نانوای‌ها، صنف قصاب‌ها، صنف دیرفروش‌ها و صنف گازفروش‌ها و تمام اینها رو با خود داریم و در اونجا فیصله بر شد که بعد نرخنامه توزیع شود، که نرخنامه به این شکل تشکیل میشه از طرف ریاست تنظیم مارکت‌های شهرولی کابل که ما به نرخ از تجار عمده می‌گیریم، از بنادری که از اونجا جنس وارد میشه می‌گیریم و از کشوری که عمو امتعه یا اشیاء خریداری میشه، حالا یا روغن باشه یا تیل باشه یا گاز باشه یا مسئله آرد باشه، یعنی تمام اینها رو ما سنجیده در هماهنگی با تجار با توجه به سنجش ابو نرخ یا کرایه‌ای که سر او اموال چارج میشه تا به کابل میرسن، مقدار زمانی که در گودام ها اونا اونجا یک مصرف سرشان میآیه تا بالاخره میرسه به دست پرچون فروش، اگر یک مقدار مفاد پرچون فروش مد نظر گرفته برای مردم نهایتا به مستهلک ارائه میشه. این نرخنامه به این شکل تشکیل میشه و به منظور پیش میره. نرخنامه در 7 روز یک بار به شکل مشخص آپدیت یا تازه میشه، مگر اینکه نوسانات نرخ دلار زیاد باشه باز ما در 2 روز یک بار دوباره میره نو میسازیم یا آپدیت میسازیم و برای مردم ارائه میکنیم. و در کل تمام این 19 قلمی که در نفنامه یادآور شدیم و ذکر کردیم مطابق همین نفنامه باید در تمام بازار کابل به مردم فروخته شود در کل. و به خاطر کنترل شورای کابل در 22 ناحیه شهر کابل، چون ما 22 ریاست ناحیه داریم، 22 آمریت تنظیم مارکت ها داریم و در هر آمریت دو تیم موظف است، یعنی در 22 ناحیه 44 تیم میشه که یک تیم کارگزمی سیار است و تیم دیگه که ما داریم تیم شکایت است که نمبر تلفن 0795 880 880 به شکل 24 فعال است و هر کس شکایتی داشته باشه به همون ناحیه راجع میشه و بر شکایتش رسیدگی میشه. و در کل سیستم تعدیب ما به شکلی است، چون ما گفتیم نماینده تمام اداراتی که براتون گفتیم در وجود حضور داره و در حکم اونها به نوعی مکلف شدن. نماینده تعدیب متوی است که اگر بار اول به مقدار کمی تخدی صورت گرفته باشه جریمه میشن، اگر تکرار داشته باشه جریمه لاکمور میشه دوکانشان برای مدت 3 روز و یا بیشتر از او، و اگر این تکرار زیادتر شوه اونها به شکل رسمی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشن که در وجود وزارت امور داخله و ریسانزوری با ما همکار هستند. در کل شکلیات نفنامه به می شکل است و به منظور ایجاد شده و به می شکل شهرولی کابل به پیش میره. بدون شک بسیار جواب خوب داده و استقبال کلان از مردم شده. ما یک کاری که انجام دادیم این است که ما همه چیز نخواستیم یک دست باشه. مثلا در نفنامه شما 4 رقم آرد را میبینید، یعنی اگر ما یک نخ برای آرد میدادیم کیفیت از بین میرفت و تنها مسئله کمیت بود. یک نمونه آرد در بازار آرد شاید بسیار ضعیف میآمد، اما ما آرد اول را هم مد نظر گرفتیم، آرد دوم، آرد سوم و آرد چهارم، تیل هم به همین شکل، تیل اول تیل دوم، یعنی ما تیل 70% 90% که میگن اونرا تمام اینا رو مد نظر گرفتیم. برای فعلا بسیار خوب جواب داده. برای ماه رمضان ما بهترین راهکار ما همین است برای فعلا. خب خدای نخواسته اگر به این میزان رضایت که ما فعلا داریم و مردم دارن اگر کاسه شو به راههای دیگه متوسل خواهد شدیم، اما برای فعلا خیلی خوب جواب داده و ما تلاشیم که تا حد بسیار اکثریت مطلق ما به نرخ در شهر کابل کنترل بکنیم. اما بدون شک افراد تخطی کننده وجود دارن و خوبی از زمانی که ما میریم به یک دکان کسی که تخطی کرده با اون برش اثبات میشه، مثلا اگر آرد را گران فروخته باشه در دمی کمیشون با ما رئیس صنف آرد فروش ها، یعنی کسی که یا کسانی که به شکل عمده آرد را وارد شهر کابل میکنن حضور دارن. و اگر یه آدم ادعا بکنه ما گران خریدیم، در پیش رویش کسی استاد است که تمام شهر کابل را آرد میده و میگه برادر ما به می قیمت برفروختن چرا قیمت میدی؟ و بالاتر 90% از تخطی هایی که ما میبینیم، چون رئیس اصناف با ما هسته، تنها گپی که از دکاندار میشنویم این است که برای بار دیگر من تکرار نمیکنم، یعنی او گپ کاملا منتفی است پیش ما و افراد سودجو هستند که از اینجا میخوان سوء استفاده بکنن و شهرولی کابل اجازه نمیده که بر مردمی که در شهر کابل زندگی میکنن ظلم صورت بگیرد.
نعمت الله بارکزی بود، رئیس نشرات شهرداری کابل. همکارم زهرا سلطانی در گفتگو با محمد عیسی رضایی کارشناس اقتصادی در ابتدا از وی در مورد دلیل افزایش قیمت ها در ماه مبارک رمضان پرسیده که هر سال شاهد آن هستیم و نیز در رابطه با راه حل ها برای کاهش قیمت ها.
هر سال در ماه رمضان سراسر کشورهای اسلامی به دلیل افزایش تقاضای مواد خوراکی طبیعت نرخ و قیمت ها افزایش پیدا میکنه، افزایش تقاضا باعث میشه و دلیل غیر اقتصادی معمولا کمتر وجود داره، بیشتر دلیل اقتصادی و افزایش تقاضا است. بهترین راه حلی که میتونه وجود داشته باشه کنترل و نظارت دولت است. اگر دولتی وجود داشته باشه ابزارهای کنترل رو باید در اختیار خودش داشته باشه. به عنوان مثال، مثلا از جمله ابزارها باز کردن ذخیره ها و گودام های دولت بروی بازار است که کالاهای اساسی جامعه را در ماه رمضان عرضه بکنه تا اینکه کفاف مازاد تقاضا در بازار باشه و نرخ و قیمت ها در یک سطح تعادلی حفظ شد. موضوع دوم بحث کنترل و نظارت قانونی دولت هاست که دولت ها میتونه از طریق اجرای قوانین ضد احتکار و تلقی نمودن احتکار به عنوان جرایم اقتصادی جدن پیگیری بکنه و متخلفین را باش برخورد بکنه. در این صورت قطعا اگر احتکار صورت نگیره و یا اینکه قیمت ها با حاشیه سود بسیار بالای در بازار به دلیل افزایش تقاضا عرضه نشود، دولت یک کنترل منطقی داشته باشد، نه اینکه بیش از حد عرضه کنندگان کالاها مواد خوراکی را متضرر بسازه، کنترل منطقی داشته باشد در بازار. من فکر میکنم که از نوسانات بیش از حد قیمت ها جلوگیری بکنه.
نظر شما درباره نرخنامه طالبان چی است؟ و نظر میرسن نرخنامه که تهیه کردن نتیجه چندانی نداشته در بازارها، و آیا نرخنامه راه خوبی برای کنترل بهای کالا در بازار است؟
در رابطه با نرخنامه که طالبان اعلام کردن، من فکر میکنم همین نرخنامه ها هیچ فایده نداره. در اقتصاد، مخصوصا در اقتصاد افغانستان، در بازار افغانستان، دولت ها در طول 20 سال گذشته دخالت مستقیم نداشته، قیمت گذاری نمی کرده، چون قیمت گذاری دولت ها زمان معنی پیدا میکنه که ابزار قوی جایگزین و یا اینکه راه جبران قیمت ها را هم داشته باشه. به عنوان مثال، مثلا اگر قیمت های برخی از کالاها را پایین تر بخواد در بازار باشه، باید جبران بکنم ما به تفاوت قیمت واقعی و قیمت کنترل شده را، یا برای تولید کننده یا برای مصرف کننده باید سوبساید داده شود تا اینکه این قیمت جبران شود. در غیر این صورت، اگر چنین ابزارهایی در اختیار نداشته باشه، صرفا با یک تکه کاغذ بخواد حکومت طالبان نرخنامه اجباری در بازار تعیین بکنه، این نرخنامه ها فایده ای نداره، تأثیری هم نداره و نهایتا این که اگر چنانچه فشار وارد شود برای کسب کاران و اهالی بازار، ممکنه دست از معاملات و فروش بردارن. ازا در طول تاریخ نشان داده که این نرخنامه ها نرخنامه های دستوری تأثیری در بازار نداره.
محمد عیسی رضایی بود، کارشناس اقتصادی افغان. در حالی که بخش زیادی از مردم افغانستان در فقر و گرسنگی بسر می‌برند، هنوز در مورد نحوه توزیع کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان بین کشورهای کمک کننده و حکومت طالبان اختلاف نظر وجود دارد. کشورهای کمک کننده حاضر نیستند این کمک‌ها را در اختیار طالبان قرار دهند، اما طالبان اصرار دارند که این کمک‌ها باید در اختیار آنان قرار داده شود تا خودشان بین مردم توزیع کنند. در دولت‌های قبلی افغانستان عنوان می‌شد که خارجی‌ها و مؤسسات خارجی در فساد اداری و مالی در افغانستان نقش دارند. به همین دلیل هم کمک‌ها آن گونه که باید در افغانستان به مصرف نمی‌رسد و در اختیار نیازمندان واقعی هم قرار نمی‌گیرد. همکارم شجاعی در گفتگو با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان، از وی پرسیده که آیا در حال حاضر هم خارجی‌ها در چگونگی اختصاص و توزیع کمک‌ها در افغانستان نقش دارند؟
به صورت مستقیم فعلا نمیشه اشاره کرد، چون خیلی حضور ندارن که بخوایم اشاره به این موضوع بکنیم. ولی خب این موضوع هم یک واقعیت غیر قابل انکار هست. خود خارجی ها هم در 20 سال گذشته کمک هایی که به افغانستان سرازیر شده، بیشتر مواقع به جاهایی که باید درست مصرف بشه متاسفانه مصرف نشد. که اگر چنین اتفاقی میافتاد به جا و درست و عادلانه مصرف میشد، شاید ما شاهد جنگ و فروپاشی و خیلی از مسائل دیگه نبودیم و این اتفاقات میفتاد. اینا باعث این بی‌اعتمادی هاست و در حال حاضر هم در دولت طالبان نمیتونیم شاهد این موضوع باشیم که خارجی ها دست داشته باشن و بتونن یه تقسیم بکنن، جز یکی دو کشور اندکی که روابطی دارن و روابط عشقی دارن و دارن طالبان رو حمایت میکنن. خیر، چنین چیزی فعلا موجود نیست.
دولت موقت طالبان میگن که خارجی ها هدفشان از اینکه میخوان مستقیما در توزیع کمک ها دست داشته باشن این است که اونا اما روالی که در دولت های قبلی بوده را دنبال بکنن و به نام کمک به مردم افغانستان خودشان سرمایه ها را چپاول بکنن. نظر و تحلیل شما در این باره چی است؟
این دغدغه طالبان میتونه کمی واقعیت داشته باشه. حقیقتا این تحلیلی هم که میکنن و بنایی هم که میگذارن به حرفی که میزنن میتونه واقعیت داشته باشه، چون میگم خارجی هم در طول 20 سال اشتباهات و خطاها و چور و چپال زیادی داشتیم و داستانهای زیادی داشتیم، خیلی زیادی داشتیم هم از میدان هوایی کابل و داستانها و کمکهایی که میشد و تصمیمهایی که به وجود آمده بود و هم از پروسهای دیگه. ولی خب به هر حال باید یک راهکار بین و بینی قرار بگیره که با حضور دولت طالبان و خارجی ها این کار درست انجام بشه. از طرفی هم نمیشه به خود طالبان هم اعتماد کرده اینا رو داد که اونها هم به جا و درست و به منزل اصلی کمک ها رو برسانن. از طرف خود خارجی ها هم این امتحان خود خود درست پس ندادن و راهکار این هست که باید توسط سازمان ملل کمیته تشکیل بشه، کمیته اقتصادی تشکیل بشه و با نظارت کارشناسای بی‌طرف سازمان ملل با حضور نمایندگان دولت طالبان و جامعه جهانی اتفاق بیفته. به صورت یک جانبه و یک طرفه هیچ کدام صلاحیت چنین کاری را ندارن، در حال حاضر حداقل ندارن.
عبدالواحد عبدالواحد احمدیار بود، کارشناس اقتصادی افغان. کمک ها به مردم افغانستان و نحوه توزیع آن در گذشته چگونه بوده، اکنون چگونه است و چگونگی توزیع این کمک ها چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی مردم داشته و دارد؟ اظهارات دکتر سید مسعود، کارشناس اقتصادی افغان را در این رابطه بشنوید.
خب پیش بینی ها می بود که ما نمیتونیم که در مجموع همه چیز را به دست بیاریم و در پاریس هم ما پشت دروازه های افغانستان به 31.8 میلیارد دلار دیگر وعده های کمکی را داریم که در حقیقت منتظر برکات تعاملات سیاسی هستند که باید حرکت داده شود. ولی در حقیقت 2.4 میلیارد دلار که وعده داده شد و جمع آوری شد و کمک شد به مردم افغانستان تا به مردم افغانستان برسه و وضع اقتصادی مردم افغانستان بهبود ببخشه و از او فاجعه که ناخودآگاه پوشیده است و پنهانه است بیرون شویم، این هم در حقیقت یک نوع حرکت، یک نوع پیشرفت وجود دارد. ولی از لحاظ سیاسی یک گپ دیگه هم وجود دارد که از لحاظ اقتصادی خوب است، ما را 2.4 میلیارد دلار کمک میکنند و از لحاظ سیاسی باز کمی خرابتر است، برای اینکه ما در حقیقت رفتیم به یک فقر، به یک 2.4 میلیارد دلار دیگه کار داریم تا از فقر برید بیرون، که در حقیقت باز از لحاظ سیاسی حرکات تقریبا نقطه های منفی را نشان میده. ولی عمده ای از به نظر من که کمک ها چیز علایده است، ولی تطبیق کمک چیز علایده است. ما ببینیم که ما در گذشته هم 2.7 میلیارد دلار که سازمان خواربار ملل متحد اعلان کرد که او را در حقیقت ما در افغانستان خرج کردیم و جمع 560 میلیون دلار دیگه که در 19 بستنگی دلاری داخل افغانستان شد که در مجموع 3 میلیارد 250 میلیون دلار تنها در 6 ماه به خرج بردن، که ما 6 ماه هم خوشبینانه میگم تقریبا 3 ماه که حرکت کردن اینا که در حقیقت فاجعه است. متاسفانه ما یک تجربه بد به دست آوردیم به معنا که ما هم در تن وقتی که تحول صورت گرفت 90% فقر آقای دکتر غنی رئیس جمهور گذشته اعلان کردند، ولی موقعی که اینا با کار آغاز کردند و در حقیقت شروع کردند که ما این فقر پایین‌تر بسازیم، متاسفانه نتیجه عکس داده. به این معنا که ایوازی که 97 بره مثلا 83 پایین بیاید و وقت 7 درجه فقر با خرج 2.7 میلیارد دلار یا 3.25 میلیارد دلار اینا با وجود بیارن، متاسفانه که عکس موضوع انجام شد و فقر شما از 90 به 95% افزایش یافت. در حقیقت نحوه توزیع و اونمو نوع راکت ها و طرز العمل های اشتباه آمیز است که در این مسئله صورت گرفته.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم آنچه تا کنون تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. در ادامه دعوت میکنم که برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشیند تا به کی انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان، دیدگاه اسلام درباره آخرالزمان و منجی موعود دقیق و همه جانبه و امید بخش هست. در قسمت قبل این چشمانداز روشن را از زبان قرآن، آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی بررسی کردیم و البته این نکته را یادآور شدیم که جزئیات این واقعه عظیم در کتاب های معتبر حدیث اهل سنت و شیعه آمده. می توان گفت که در اسلام در مورد کمتر موضوعی به اندازه ظهور منجی دادگستر در آخرالزمان و جزئیات آن سخن گفته شده. در سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم از اهل بیت ایشان علیهم السلام درباره شخصیت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، اصل و نسب، غیبت، ظهور و چگونگی حکومت ایشان و همچنین وظایف منتظران قیام آن حضرت مطالب فراوانی بیان شده. بنابراین وقایع آخرالزمان که همراه با قیام و حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست از اعتقادات مهم هر مسلمان هست. و طوری که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند، هر که ظهور مهدی را انکار کند اسلام را انکار کرده است. این تأکید علاوه بر دلایل قرآنی و عقلی از آن جهت هست که باور به پایانی خوش همراه با عدالت و معنویت و صلح و آبادانی برای جهان به هر مسلمانی امید و نوید میده که با وجود مشکلات و ظلم و ستمها آینده درخشان در انتظار او و همه انسان هاست. آینده ای که در آن مردم با فراگیر شدن تعالیم حیات بخش اسلام طعم شیرین رفاه واقعی مادی و معنوی را حس می کنند. عزیزان، اسلام آخرین دین الهی است که ادیان قبل از خود چون یهودیت و مسیحیت را به گونه ای کامل کرده که انسانها هیچگاه به دین و آیین دیگری نیاز نداشته باشند. این دین بزرگ با موزه های مترقی و جامع و روشنی بخش خود زندگی فردی و اجتماعی بشر را به سوی کمال و خوشبختی سوق میده. و همین دلیل مکتب انسانساز اسلام توانایی و شایستگی آن را داره که در آینده به عنوان دینی جهانی و فراگیر همه انسانها را از تعالیم والای خود بهره‌مند کنه و آنها را به سوی جهانی بدون ظلم و تبعیض و فساد و فقر رهنمون شود. و ویژه آنکه در هیچ دین و مکتب دیگری به اندازه اسلام بر مبارزه با این ناهنجاری های غیر انسانی، اجتماعی و همچنین خصلت های ناپسند فردی تأکید نشده. خداوند در قرآن بارها از ستمگران و سرکشان و فتنگران بیزاری جسته و مؤمنان را به مقابله با آنان فرا خوانده است. چنان که در آیه 75 از سوره نساء خداوند مسلمانان را سرزنش می کند که چرا برای نجات مظلومانی که از خداوند کمک خواستند جهاد و مبارزه نمی کنند. همچنین حضرت علی علیه السلام می فرمایند دشمن ظالمان و یاور مظلومان باشید. به همین دلیل است که در احادیث متعدد از رسول اعظم و اهل بیت ایشان علیهم السلام مهمترین نشانه ظهور منجی مورد نظر اسلام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گسترش بی سابقه ظلم و بیداد در جهان عنوان شده و ایشان با قیام خود دست ستمگران و سلطه‌جویان را از سر مردم مظلوم کوتاه می کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره شرایط ظهور آن حضرت می‌فرمایند وقتی خداوند ظهور قائم ما را برساند جهان را پر از قسط و عدل خواهد کرد چنان که پر از ظلم و ستم شده است.
اگر در روایات ما میگه وقتی امام زمان میاد زمین پر از ظلمه، پر از ظلم بودن علامته نه شرط ظهور. یعنی بعضی ها خیال کردن این شرطه، گفتن آقا بذارید زمین پر از ظلم بشه تا آقا بیاد. نه، روایت نمیگه اگه زمین پر از ظلم بشه باعث میشه آقا بیاد. مثلا شما وقتی دارید میگین من ساعت 8 اینجا هستم، این ساعت 8 علامته، نه اینکه این 8 علت آمدن منه. اما آقا کی میاد؟ میگه آقا وقتی میاد یار سازانی وجود داشته باشن، زمینی سازانی وجود داشته باشن.
حالا همه ما باید بریم لشکر جمع کنیم برای مرزام این فرزندان حضرت و با حضرت انشالله باشتی بدیم. هر کسی باید این احساس رو بکنه مثل زنهای عاشورا که الان من تو چادر امام زمانم یا دارم میرم به چادر حضرت یا تو چادرش هستم. اگه احساس رو نمی کنی باید تلاشمون رو چند برابر بکنیم تا این آرامش بیاد که من بگم آره من دارم خودم به چادر نزدیک.
ارجمندان، در متون و احادیث اسلامی در کنار تأکید بر مبارزه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با ستم و تعدی، از تلاش او برای برقراری عدل و قسط نیز سخن به میان آمده. عدالت و برابری از ارکان دین مبین اسلام هست و نزد پروردگار جهان همه انسان‌ها اعم از زن و مرد، سیاه و سفید، نژادها و اقوام و ملت‌های مختلف یکسان هستند. او پیامبران را برای برپا داشتن قسط و عدل فرستاده و در قرآن بارها مردم را بر رعایت عدالت و انصاف توصیه کرده و از نابرابری و تبعیض بر حذر داشته. امیر مؤمنان علی علیه السلام عدل را اساس حکومت و مایه استحکام روابط مردم برمی شمرد. با این وصف از بزرگترین اقدامات مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف برقراری و گسترش و تعمیق عدالت در سراسر جهان است. همونطور که گفتیم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مژده غلبه آن حضرت بر ستمگران و بر پایه عدل و قسط را در دوران ایشان دادند. امام علی علیه السلام نیز می‌فرمایند سنت و روش او بر پایه عدالت و حکم و فرمان او بر حق استوار است. به این ترتیب منجی موعود یکی از بزرگترین آرزوهای بشری یعنی عدالت را به بهترین و کاملترین وجه در زمین می گستراند و ریشه تبعیض و نابرابری را که ظلم و ستمی آشکار هست می خوش کند.
مسیح رسیدنت دقیقه ها دارن از هم دیگه سبقت می گیرن. به غروب جمعه تا که میرسن باقی راه و قریبونه میرن.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر و برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناه دار.
ناجی دلای درمونده بیا، دل عاشقای درمونده پره، دل بیقرار و گریه دار من، تا رسیدنت روزا رو میشموره، تا رسیدنت روزا رو میشموره. شب تاریک بی تو، شب به شب نزدیک بی تو، قصه و غم داره بی تو، دل تنگم خسته از درد جدایی، ای گل نرگس کجایی؟
سپاسگزاریم از شما عزیزان به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری. در ادامه دعوت می‌کنیم که برنامه در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
در وادی نور،
خدایا رحمتت را در سراسر وجودم جاری ساز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سروران ارجمند، همراهان خوب برنامه در وادی نور. از رادیو دری در جمع با صفای شما دوستان عزیز هستیم. خوشحال میشیم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کنین و برای برنامه خودتان پیام هم بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما است. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و عطرت. ایستگاه تلاوت. دانستنی های قرآنی. تفسیر روان. و در پایان آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند مؤمن نمی‌میرد مگر آنکه قرآن را فرا گیرد و یا در مسیر فراگیری آن باشد. قرآن و عطرت.
با نام و یاد خدا و با درود و سلام به شما قرآن دوستان گرامی. عزیزان، از هشام ابن سالم روایت شده است که شنیدم ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودند وعده‌ای که مؤمن به برادر دینی خود می‌دهد همچون نذری است که بر عهده دارد، پس هر کس خلف وعده کند و قولی که به آن متعهد شده زیر پا بگذارد خود را در معرض خشم الهی قرار داده است. و این است کلام خدا که می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا آنچه را که انجام نمی دهید می گویید؟ خشم خدا سنگین می شود آن زمان که چیزی را می گویید و عمل نمی کنید. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. از همراهی همه شما عزیزان قرآن دوست با این بخش از برنامه سپاسگزارم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم از همکار ما جناب آقای محسن شجاعی که در خدمت شما باشند.
مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و علاقمندان به قرآن کریم. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید حضرت ابراهیم علیه السلام در داخل غار به دنیا آمد. تولد حضرت ابراهیم علیه السلام و رشد آن حضرت از مسائل عجیب تاریخ زندگانی ایشان می باشد. آن حضرت دور از چشم مردم به دنیا آمد و به سرعت رشد یافت و سپس به جامعه بازگشت. شب و روز همچنان می گذشت، هفته ها و ماه ها به دنبال هم گذر می کرد و به همین ترتیب ولادت ابراهیم علیه السلام نزدیک می شد. مادر قوی دل و شجاع ابراهیم علیه السلام همواره در این فکر بود که هنگام زایمان کجا رود و چگونه فرزندش را از گزند جلادان حفظ نماید. مادر ابراهیم علیه السلام تصمیم گرفت به بهانه ای از شهر بیرون رود و در کنار کوهی غاری را پیدا کند و در آنجا دور از دید مردم شاهد تولد نوزادش باشد. همین تصمیم اجرا شد. مادر با کمال مراقبت از شهر خارج گردید و خود را به غاری رسانید و در آنجا درد زایمان به او دست داد. طولی نکشید که ابراهیم علیه السلام در همانجا دیده به جهان گشود، کودکی که در همان وقت نور و شکوه خاصی که نشانگر آینده درخشان او بود از چهرهش دیده می شد. در این هنگام مادر نگران بود که آیا کودکش را در غار بگذارد یا به شهر بیاورد. سرانجام برای حفظ او تصمیم گرفت او را در پارچه ای پیچیده در درون همان غار بگذارد و هر چند وقتی به سراغ او رود و به او شیر دهد. مادر او را در میان غار گذاشت و برای حفظ او از گزند جانوران در غار را سنگچین کرد و به شهر بازگشت. از آن پس مادر هر چند روزی یک بار مخفیانه و گاهی شبانه خود را به غار رسانده و از پسرش دیدار می نمود. می رفت تا به او شیر بدهد ولی می دید به لطف خداوند او انگشت بزرگ دستش را به دهان نهاده و به جای پستان مادر از آن شیر جاری است.
تشکر از اینکه با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل و جان را صفا می‌بخشیم با تلاوت آیات 49 تا 55 سوره قمر با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدٌ لمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر إنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 49 تا 55 سوره قمر بود با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
همچنان در جمع باصفای شما دوستان عزیز هستیم. بریم به سراغ پیامک های شما. جناب امیر حسین مهدوی از مشهد نوشتن سلام، وقتتان بخیر، بهارتان لبریز از شادمانی و خوشی. خوشحال هستم که برنامه شما را میشنوم و واقعا از وقتی که شنونده برنامه شما شدم روانخانیم بسیار بهتر شده و همچنان بخش تفسیرتان را هم بسیار دوست دارم. خیلی خوشحال هستیم جناب مهدوی که از برنامه استفاده کردین. شعری هم فرستادن جناب مهدوی، نوشتند که سعادت دو جهان، عزت و شرافت و فضل، به حق قسم که جز اندر خلال قرآن نیست.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی
تشکر که تا این لحظه با برنامه همراه بودین. در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم، دیگر همکار خوب من.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 69 و 70 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
ما هرگز شعر به او پیامبر نیاموختیم و شایسته او نیست شاعر باشد، این کتاب آسمانی فقط ذکر و قرآن مبین است.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
تا افرادی را که زنده اند بیم دهد و بر کافران اتمام حجت شود و فرمان عذاب بر آنان مسلم گردد.
پس از آیات مربوط به توحید و معاد، این آیات درباره حقانیت نبوت است و می‌فرماید آنچه که ما بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل می کنیم شعر نیست و پیامبر اکرم شاعر نیست، گرچه بسیاری از آیات قرآن و ویژه سوره های آخر قرآن دارای وزن و آهنگ خاصی است، اما با گواهی تاریخ پیامبر شاعر نبوده و شعر نگفته است. البته تهمت شاعر بودن با پیامبر نه از آن جهت بود که قرآن حالت شعری داشت، بلکه بر اساس یک باور نادرست در میان اعراب بود که گمان می‌کردند شاعران با جنیان ارتباط دارند و از این طریق شعر را می‌آموزند. از آنجا که سخن پیامبر برای آنها جدید و ناآشنا بود، آن حضرت را متهم می‌کردند که چون شاعران تحت تأثیر جنیان قرار گرفته و این سخنان عجیب را به زبان می‌آورد. ادامه آیات می‌فرماید آنچه بر زبان پیامبر جاری می‌شود کلام الهی است که مایه تذکر و یادآوری برای مردم است و هر که را جویای حق و حقیقت باشد با انذار و هشدار از خطرات و آسیب‌های هوای نفس و شیطان حفظ می‌کند. البته این آیات که به گوش کافران می‌رسد در آنها تأثیری ندارد، زیرا روحی کفر و لجاجت با حق چنان وجودشان را فرا گرفته که گویا فکر و قلبشان سنگ شده و حرف حق در آن فرو نمی رود. با این حال باعث می شود حجت بر آنها تمام شده و در قیامت نگویند که حرف حق به گوش ما نرسیده بود. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که قرآن شعر و شاعری را نفی نمی کند، بلکه شاعر بودن پیامبر و شعر بودن قرآن را نفی می کند. نکته دوم این که قرآن شعر نیست که بر پایه تخیلات شاعرانه تألیف شده باشد. کلام خداوند حکیم است و بر حکمت و منطق استوار است. و نکته پایانی این که کسانی که حق را نپذیرند مردگانی بیش نیستند. ارزش